دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع فراز و نشیب‌های روابط ایران و روسیه در دو دهه گذشته را بررسی می‌کنیم با حضور مهمانان عزیزی که حضور دارند در برنامه. آقای دکتر ولادیمیر ساژین، کارشناس مسائل بین‌المللی و ایرانشناس از انستیتوی شرق‌شناسی مسکو، و خانم دکتر آرمین آرم، پژوهشگر مسائل اوراسیا و مدرس دانشگاه. راهبرد شرقی کاری مشترک است از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. خانم دکتر، ما شنیدیم صحبت‌های آقای ساژین رو که خب ایشون اعتقاد دارن که روابط ایران و روسیه شاید هنوز به اون سطح استراتژیک نرسیده و ما نیاز داریم به اینکه کارهای بیشتری رو انجام بدیم و به هر حال کافی نیست اینکه ما تمام روابطمون رو بر اساس تهدیدها یا به هر حال فرصت‌های مشترک بخوایم بسازیم. اما به نظر شما این راهکارها چی میتونه باشه؟ یعنی ما اگر به گذشته نگاه بکنیم، خب فراز و فرودهایی که به خصوص در هزاره جدید بوده، علاقه ای که هر از گاهی خود روسیه نشون داده به پیوستن و همکاری با به هر حال کشورهای غربی، و همچنین ذهنیتی که وجود داره بین شرکای شرقی، ما بعضن میگن که خب آقای ساژین هم اشاره کردن، میگن شما اگر روابطتون با غرب اصلاح بشه احتمالاً دیگه ما رو همچنان به عنوان یک گزینه آلترناتیو همچنان ببینید. ما چه کاری باید انجام بدیم؟ یعنی دو طرف چه کاری باید انجام بدن که یک ذهنیت با ثباتی شکل بگیره در خصوص روابط دو جانبه، با توجه به اینکه ما همسایه‌های ابدی همدیگه هستیم؟ یعنی ما هرگز نمیتونیم همدیگه رو کنار بذاریم و نیاز داریم که به یک نظم شاید منحصر به فردی در طول تاریخمون برسیم که روابطمون رو بر اساس اون شکل بدیم.
بله، خیلی ممنون. من هم مثل آقای ساژین بگم که با بیشتر صحبت‌هایشون موافقم، اما چند تا نکته هستش در مورد بحث اتحاد استراتژیک و اینکه چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه. لازم اینجا گفته بشه که در واقع در نظم بین المللی که در حال شکل گیری هستش، ما الان در واقع در دوره گذار قرار داریم به نوعی، و نظم جدید هنوز به صورت کامل بنا نشده. اصلا به نظر من دوره اتحادهای دائمی و استراتژیک دیگه به صورت گسترده نیستش. خیلی موارد کمی و ما شاهدش هستیم که این در واقع بین کشورها وجود داره. الان دوره به هر حال همکاری های تاکتیکی، موردی و بر اساس منافع هستش، و من فکر میکنم که در واقع اساس روابط ایران و روسیه هم باید به همین صورت شکل بگیره. به اضافه این که در همونطور که گفتم، به هر حال این عامل رقابتی که در برخی حوزه ها بین دو کشور وجود داره اساسا مانع از این میشه که بخواد یک اتحاد در واقع استراتژیک شکل بگیره، که مواردش رو هم گفتم. و همونطور که آقای دکتر ساژین اشاره کردن، ما میبینیم که در واقع وقتی میگیم که اساس روابط دو کشور بر اساس تهدید مشترکه، همطور که ایشون گفتن این همکاری ها اسپیلوور یا سرریز نکرده در حوزه اقتصادی. ما بیشتری همکاری رو با روس‌ها در حوزه نظامی تسلیحاتی داریم. چرا؟ چون اون مایندست یا ذهنیت تهدید مشترک وجود داره. و حالا در ذهن دوستان روس همین موضوع وجود داره که به هر حال ایران هر زمان که بتونه غرب رو جایگزین روسیه میکنه، اگر که تحریم ها برطرف بشه، که خب من نمیگم که اشتباهه، اما کاملا درست هم نیستش. به هر حال باید یک فضای رقابتی بین دو کشور وجود داشته باشه که از همه گزینه‌ها بتونن استفاده بکنن.
در بعد از برجام، خانم دکتر، این ذهنیت به یک نحوی تقویت شد حالا توی دولت.
بله خب از اون طرف با احترام به آقای دکتر ساجی، ما هم میتونیم بگیم که در ایران همین ذهنیت وجود داره که روس‌ها همواره با کارت ایران بازی میکنن با غربی‌ها و هر زمانی که لازم باشه در واقع برای منافع خودشون با کارت ایران میرن، با کارت ایران جلو خواهند رفتش. و ما حتی شاهد این هستیم که قبل از شروع عملیات ویژه نظامی در اوکراین، بله یک دوره کوتاه که صحبت‌ها بر سر احیای برجام بود، ما شاهد کارشکنی روس‌ها بودیم که در واقع مانع از این موضوع شدن که برجام احیا بشه، چرا که به هر حال روس‌ها همواره دنبال این هستن که این گزینه رو داشته باشن که ایران نه وارد درگیری با غرب بشه و نه وارد عادی سازی روابط با غرب بشه و یک جورایی مانع از غیر امنیتی شدن ایران در عرصه نظام بین الملل هستند. ما شاهد بدقولی و بدعهدی روس‌ها در تحویل سامانه‌های S-300 هستیم که همچنان ادامه داره و به هر حال در طرف ایرانی هم این نگرانی همیشه وجود داره که اگر به هر حال جنگ اوکراین به پایان برسه، چون جنگ ابدی نخواهد بود، و روسیه به یک توافقی با طرف غربی دست پیدا بکنه، ممکنه که باز هم برنامه هسته‌ای یا در واقع روابطش با تهران رو قربانی منافع خودش بکنه، که البته خب بر اساس اون اصل اساسی که راهنمای سیاست خارجی کشورها منافع ملی اونها هستش، ما نمیتونیم خورده هم بگیریم. در واقع ایران هم باید به دنبال همین باشه. و از طرف دیگه روس‌ها یک نکته دیگه، ببخشید نکته آخر من اشاره بکنم، که به هر حال عامل مهمی که در سیاست خارجی روسیه برجسته هستش، بحث قدرت بزرگ بودن یا گریت پاور بودن روسیه هستش. روسیه خودنگاره یا تصویری که از خودش داره، تصویر یک قدرت بزرگ هست که بر اساس اون نقش یا رولش رو در نظام بین الملل میپذیره. جنگ اوکراین، جنگ سوریه، گرجستان، تمام این موارد در واقع خاص روسیه برای شناسایی موقعیتش بوده. چیزی که اینجا مهم هست اینه که کشوری که به دنبال قدرت بزرگ بودنه، مناطق پیرامونیش براش مهم میشه. یکی از این مناطق پیرامونی کجاست؟ خاورمیانه. و کشوری که در پی قدرت بزرگ بودنه با تمام قدرت‌های منطقه‌ای همکاری می‌کنه، که الزاماً می‌تونه این خوشایند ایران نباشه. به هر حال ما ترکیه رو آقای دکتر اشاره کردن، عربستان هست، رژیم اسرائیل هست، که در واقع روس‌ها روابط بسیار نزدیکی باشن، و ما شاهد این بودیم که در چند ماه گذشته هم بحث جزایر مطرح شد، که حالا به هر حال طرف روسی از ادعای امارات مبنی بر جزایر خلیج فارس حمایت کرده بود که موجب ناراحتی و در واقع شکایت تهران شده بود. بنابراین این سطح در واقع درگیری و این نگرانی از نیات متقابل دو جانبه هست، همونطور که در طرف روسیه این نگاه وجود داره که ایرانی ها اگر تحریم ها برداشته بشه ممکنه به سمت قرب برن، در طرف ایرانی هم بر اساس شواهد تاریخی این نگرانی ها همواره در رابطه با اهداف روسیه وجود داشته.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحات کامل خانم دکتر آرمین آرم، پژوهشگر مسائل اوراسیا و مدرس دانشگاه. آقای استاجین، ما شنیدیم صحبت های خانم دکتر رو، و خب همه چیز شد حاکی از این هستش که ما به یک نحوی توی روابط دو جانبه، علارغم اینکه این الزام رو حس می‌کنیم که باید با هم وارد یک رابطه معنادار، یک اتحاد معنادار بشیم، اما ادله‌ای هم وجود داره که هر دو طرف نسبت به این مسئله شاید با بدبینی یا با احتیاط نگاه بکنن. و خب حالا ما موارد متعددی هم داشتیم که به هر حال خانم دکترم بهش اشاره کردن. به نظر شما دو کشور باید به چه سمتی برن؟ یعنی با وجود تمام این نگرانی هایی که وجود داره و شرایط جدید بین المللی که حاکم هستش، دو کشور باید روی چه معیارهایی پافشاری بکنن که روابطشون بتونه به سطح استراتژیک برسه؟ شما اشاره کردید به بحث کم بودن حجم تجارت یا اون چسبندگی اقتصادی که بین دو کشور ایران و روسیه وجود داره، اما خب یک تحلیلی که خانم دکتر ارائه کردن این بودش که شاید از طرف خود روسیه هم این میل وجود نداره که روابط صرفاً به هر حال بیاد روی پایه‌های دیگه و اون امنیتی نگه داشتنش و شکل دادن به یک اتحاد امنیتی که به هر حال زیاد هم شاید ایران رو به عنوان یک شریک خیلی مهم برای روسیه تبدیل نکنه، ممکنه توی ذهن بعضی از سران روسیه باشه. آیا همچین تصوری میتونه درست باشه یا اینکه نه در روسیه نگاه دیگه‌ای وجود داره در حال حاضر؟
дорогой доктор Сажин, мы прекрасно знаем, что очень важно нам будет такая ситуация, как стратегический союз. Но обе стороны имеют какие-то поводы, чтобы избежать этого союза, стратегического союза. Как вы считаете, как вы сказали, что у нас есть низкий товарооборот между двумя сторонами, но есть какие-то тенденции тоже в России, чтобы избежать этого стратегического союза. Как вы думаете, что нам надо делать, чтобы у нас будет какой крепкий союз?
Спасибо. Во-первых, я должен благодарить госпожу доктора. Со многим то, что она сказала, я согласен.
Да, это доброе. تشکر میکنم از خانم دکتر، در بسیاری از موضوعاتی که ایشون فرمودن من هم باشون موافق هستم.
Если говорить о стратегическом союзе, понимаете, для стратегического союза полностью надо очень много элементов, которые делали бы союз стратегическим.
برای اینکه ما یک اتحاد راهبردی با هم دیگه داشته باشیم نیازمند یک سری المان‌ها و عناصر اتحاد ساز با یکدیگر داریم.
начиная с военного союза и заканчивая политическим союзом.
همونطور که ما تقریبا میشه گفت به صورت نظامی با هم دیگه در یک اتحاد هستیم، میتونیم این رو به سطح سیاسی هم گسترش بدیم.
если говорить вот я начал об экономике, конечно, я ещё раз повторю, что вот такой низкий уровень экономического сотрудничества имеет совершенно объективные причины.
و در خصوص همونطور که اشاره کردم در خصوص حجم کم اقتصادی، یعنی حجم گردش کالا و حجم تجارت اقتصادی بسیار کمی که بین این دو تا کشور هست، خب دلایل اساسی هم این وسط وجود داره.
Но я хочу сказать, что во многих других аспектах отношения между двумя странами в настоящее время вполне хорошие.
Но نباید از این قضیه هم غافل شد که ما در حال حاضر در بسیاری از مسائل حجم ارتباطات و رابطه به حد قابل قبولی با هم دیگه داریم.
Сейчас развиваются отношения в военной сфере.
مثلا من میتونم دوباره در خصوص همکاری های نظامی که سطحش بسیار بالا هستش به شما مثالی رو بزنم.
наш министр обороны Сергей Шойгу сказал, что никогда в истории такого уровня военных отношений еще не было.
وزیر دفاع ما جناب آقای سرگی شایگو گفته بودن که یک همچین ارتباطات و روابط نظامی در تاریخ این دو تا کشور بی سابقه است.
укрепляются связи в области культуры и образования.
همچنین در خصوص روابط فرهنگی هم ما شاهد یک سری تحکیم روابط هستیم.
Например, сейчас в различных университетах России учатся около 6000 иранских студентов.
من الان در جریان هستم که چیزی حدود 6000 دانشجو در بسیاری از دانشگاه‌های روسیه، دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های روسیه در حال تدریس هستند.
در حال تحصیل
هستند.
Что касается вот международных и региональных проблем, то здесь, конечно, есть расхождение.
و همچنین در خصوص فعالیت‌های منطقه‌ای که ما با هم دیگه داریم، یعنی ارتباطات منطقه‌ای که با هم داریم، دوباره این ارتباط به صورت خیلی مستحکم هستش.
درست.
Например, Москва и Тегеран имеют разные взгляды на пути решения палестинской проблемы.
برای مثال تهران و مسکو در خصوص مسئله فلسطین در برخی موارد با همدیگه همراستا هستن.
بله.
دست پسی با وام بالشوه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای ساجین. ما چون
باشیم بلاگدری
و باز کم هستش
ساجلین اون است که مال ایوریمیه
خانم دکتر، شنیدیم نکاتی که آقای ساجین اشاره کردن بهشون از ظرفیت هایی که وجود داره و وقایعی که هست، فکت هایی که هست در روابط دو کشور و خب به هر حال چشم‌اندازی که میتونیم ما ببینیم. به نظر شما اگر خیلی کوتاه هم بگید ممنون میشن چون آخر برنامه هستش، جمع‌بندی اگر بخوایم داشته باشیم از این گذشته مشترک و وقایعی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، چشم‌انداز روابط دو کشور رو ما چطور میتونیم ببینیم؟
بله خیلی ممنون. ببینید به هر حال علی‌رغم تمام اتفاقات تاریخی طولانی که بین ایران و روسیه افتاده، ما در این موضوع اتفاق نظر داریم که بعد از جنگ اوکراین، به ویژه بعد از جنگ اوکراین، در واقع جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه افزایش داشته، از طرفی روابط الان در اوج خودش قرار داره. اینکه تا کی این موضوع تداوم داشته باشه، خب سوالی هستش که باید ببینیم شرایط به چه صورتی پیش میره. اما یکی از مهمترین ویژگی، یعنی المان‌هایی که حالا آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، همین گسترش روابط از حوزه نظامی به سایر حوزه‌ها به ویژه حوزه اقتصادی هستش که خب البته مشکلاتی هم هست به خاطر تحریم‌هایی که هر دو کشور در واقع باهاش روبرو هستند، یک مقدار شرایط سخت هستش. خب تحولات مثبتی رخ داده، مثل عضویت ایران در بریکس، در واقع اظهار نظراتی که مقامات دو کشور، آقای پوتین، آقای رئیسی در مورد گسترش روابط با روسیه داشتن، و به هر حال امیدواری های بسیاری وجود داره. و من فکر میکنم که حالا در واقع روابط ایران و روسیه میتونه اصلا الزاماً روابط استراتژیک نباشه. ما به هر حال داریم با همه طرف ها کار میکنیم و فکر میکنم مطلوب ایران، اگر از حوزه، یعنی در واقع از دید طرف ایرانی بخوام صحبت کنم، مطلوب ایران این هستش که شرایطی رو داشته باشه که با همه طرف ها کار کنه، هم با شرق هم با غرب، و این بهترین حالت میتونه باشه. هرچند که به هر حال واقعیت های نظام بین الملل نشون میده که خب در واقع دوران یکجانبه گرایی ایالات متحده در دنیا و به ویژه در خاورمیانه به سر اومده. قدرت های نوظهور و بزرگی مثل روسیه و چین به هر حال دنبال ایفای نقش خودشون هستن و در این بین نقش قدرت های منطقه‌ای مثل ایران هم مهم هستش که خب تمام این تحولات باعث شده که یک چشم‌اندازی روشنی از ادامه روابط بین این دو کشور وجود داشته باشه. خیلی ممنونم.
پس شما خوشبین هستید به آینده روابط؟
سعی میکنم خوشبین باشم اگر ببینیم چجوری پیش میره.
درسته. خیلی ممنونم از خانم دکتر آرمینا آرم، پژوهشگر مسائل اوراسیا و مدرس دانشگاه، و جناب آقای ولادیمیر ساجین، کارشناس مسائل بین المللی و ایران شناس از انستیتوی شرق شناسی مسکو. آقای ساجین، اگر شما نکته کوتاهی دارید، جنبندی خیلی کوتاهی دارید که بخواید بگید.
я хочу сказать, что у ман михам бегем ке равабете ирано русие бисяр потенциал доре. و امیدوارم که در آینده نزدیک همه چیز بهتر باشد. ما نمونه داریم الان مثلا در قفقاز جنوبی، در دریای مازندران، در منطقه دریای مازندران، در افغانستان و در جایهای دیگر، نظر ما، نظر مسکو و تهران تقریبا یک چیز است. و بدین سبب من میخواهم امیدواری ابراز کنم که روابط ما در آینده نزدیک بهتر و محکمتر شود.
درسته. خیلی ممنونم.
خیلی از شما متشکرم. جالب بود.
همچنین از شما.
متشکرم میگه خانم دکتر.
اسپسیبا بولشو.
خیلی ممنونم از دو مهمان گرامی و جناب آقای حسین عسقری که زحمت ترجمه صحبت‌های آقای ساجین رو کشیدن. به هر حال ما توی این برنامه متوجه شدیم که پتانسیل‌های خیلی زیادی وجود داره برای ارتقای روابط دو کشور، علی‌رغم به هر حال گذشته پرفراز و نشیبی که وجود داشته. در برنامه‌های بعد راهبرد شرقی، در برنامه‌های بعدی ما خیلی بیشتر این مسائل رو باز خواهیم کرد و به هر حال به نکات دیگر و زوایای دیگر روابط دو کشور خواهیم پرداخت. راهبرد شرقی کاری مشترک است از رادیو گفتگو و اسپوتنیک روسیه. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. عزیزان، در پی وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، بلافاصله اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای سامان یافتن کمک های سریع به منطقه انجام شد و این کمک ها همچنان تداوم یافته است و نظر مقامات مملکت، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید بر اقدامات سریع به کمک رسانی به این منطقه بود است. اجازه بفرمایید با همکار گزارشگرمون آقای شیخ زاده، گزارشگر مرکز سیستان و بلوچستان، یک صحبت تلفنی داشته باشیم به طور مستقیم و از ایشون بپرسیم که سامان یافتن این کمک ها به چگونه بوده است و تا حال چه اقداماتی انجام شده است. آقای شیخ زاده، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، وقت بخیر جناب قائدی عزیز، به تمامی شنوندگان رادیو. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. عرض کردم که این کمک ها تداومش مورد تأکید قرار گرفته و میخواستیم بدونیم که تا حالا چه کمک هایی شده، چه سامانی یافته است منطقه و در نتیجه اقدامات بعدی چگونه خواهد بود.
بله بله، من الان از نگور شهرستان دشتیاری با شما و تمامی شنوندگان عزیز صحبت میکنم. من دقیقا از صبح اینجا مستقر شدم در مناطق دشتیاری، مناطقی که در واقع بر اساس سیلی که اتفاق افتاد کمک های بسیار خوبی انجام گرفته. من داشتم با مدیر عامل هلال احمر استان سیستان بلوچستان صحبت میکردم، یعنی ساعت بیش دیگه بیش از 28000 نفر امداد رسانی شده برای 560 در واقع امداد رسانی داره انجام میگیره. و مهمتر از اینا جناب قائدی عزیز، صبح یک رزمایش بسیار خوب، رزمایش حوزه پزشکی بود در شهرستان دشتیاری، مرکز شهرستان دشتیاری. نگور انجام گرفت. 30 تیم پزشکی اضافه شدن به قسمت خدمات رسانی برای مردم جنوب سیستان و بلوچستان. و این نکته بسیار مهم رو عرض کنم، از روزی که مقام معظم رهبری تاکید داشتند که تمام در واقع خدمات رسانه و تمامی که قرار خدمات رسانی رو انجام بدن پای کار میان، یعنی اتفاق افتاده و مردم دارن خدمات بسیار خوبی از دوستان خدمات رسان، نیروهای مردمی و نیروهای جهادی در واقع خدمات رو دارن دریافت میکنن. با تلاش امدادگران من داشت سوال میکردم از مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان، بیش از 4000 نفر استان اضطراری داشتند و 91 نفر از سیل در واقع راهسازی شدند و مهمتر از اینا بالگردها مستقرند، هستند تو این منطقه هستند و گفتند 40 پرواز بالگردها برای رسوندن مواد غذایی اینجا انجام گرفته و مهمتر از اینا بیش از 15 استان کشور در واقع خدمات خود بسیار لوجستیک، خدمات رسانی لوجستیک، مواد غذایی در واقع استقرار دادند و خراسان‌های شمالی، جنوبی، رضوی، یزد، کرمان و بوشهر اینجا اصلا حضور دارند از بچه های هلال احمر که دارند در واقع کمک رسانی انجام میدن و مهمتر از اینا روند خدمات رسانی بسیار خوبه و مردم رضایت بسیار خوبی دارن که ما میتونیم در واقع با یه همدلی در ایران همیشه جناب آقای عزیز و شنوندگان عزیز عرض کنم مردم ایران در خدمات رسانی به هم نوع همیشه در واقع سرآمد بودن و همیشه اول بودن و تونستن به خدمات بسیار خوبی به هم نوع خود کمک کنند. اگه سوالی هست
من در متشکرم. به این نکته هم اشاره داشتید، البته در پهپای کلام شما این بود غیر از استان آهاج معین همه این کار رو دارن میکنن، کار کمک رسانی همه هر مسئولی که بتواند واقعا این امکان داشته باشه داره انجام میده. خیلی متشکرم جناب شیخ زاده، لطف کردین و شنوندگان ما رو در جریان کمک های به سیل زدگان قرار دادید.
من هم خداحافظی میکنم با شما، متشکرم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آمدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور.